بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. روز نهم ماه مبارک 1442 که سوره اعراف رو ما محور بحث امروز بنامس قرار بدهیم، خداوند توفیق عنایت کند که بتوانیم به مهمترین مسائل و نگاه و یک نگاه به بخش های مختلف این سوره که در دو بخش عمده این یا در سه بخش این سوره قابلیت تقسیم دارد از لحاظ نوع مطالب و ویژگی هایی که در این سوره وجود دارد، شاید در سوره های دیگر این ویژگی ها یافت نشود، این را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیریم انشاءالله. خب همطور که قبلا اشاره کردم از 206 آیه سوره اعراف 87 آیهش مربوط به جزء هشتم و بیش از 100 آیهش مربوط به جزء نهم. ویژگی سوره اعراف که سوره مکی است و در نزول بر سوره انعام پیشی داشته و مقدم بوده، بخش اول این سوره که حالا این مطلع رو من خوندم، این مطلع در حقیقت خلاصه و اساره آنچه که در سوره خواهد آمد و به عنوان یک چکیده ای از کل مطالب سوره می باشد. در این سوره دو بخش بسیار متمایز دیده می شود. یک بخش راجع به پیدایش جامعه بشری و اینکه چگونه از یک خانواده اولیه آدم و حوا و تدابیری که خداوند متعال برای استقرار این خانواده در زمین و تمکین آن و دادن امکانات لازم برای نشو و نما و رشد و پرورش این خانواده که منتهی می شود به وجود آمدن جامعه بشری. پس بخش اول مربوط به پیدایش جامعه، نحوه پیدایش جامعه انسانی برخواسته از اولین خانواده، و بخش دوم تمدن‌های پی در پی به وجود آمده از این خانواده است و چه تحولاتی در این جوامع بشری به وجود اومده و علل و اسباب این تحولات، یعنی به تعبیر دیگر صعود و سقوط تمدن‌ها و صعود و سقوط جوامع بشری مختلف در طول تاریخ به نمایش گذاشته می شود و در حقیقت هم تاریخ تمدن ها و هم فلسفه این تمدن ها و علل پیروزی یا شکست این ملت ها و این امت ها در این سوره به خوبی و به گونه ای ترسیم می شود که به سنت های حاکم بر تحولات اجتماعی به خوبی توجه شده و سعی می شود که در فرهنگ قرآنی و اسلامی ما و در جامعه اسلامی ما نهادینه شود. خب این دانش یا این آگاهی ها که در مطلع سوره با عنایت و با دقت به آن اشاره شده، این دانش و این آگاهی در تربیت انسان به طور ویژه هر انسانی و برای خانواده های ما که چه نوع تعلیماتی ما باید به فرزندانمون بدیم تا اینکه اونها را از انحرافات مصون بداریم و اینکه والدین به چه نوع دانشی باید مسلح باشند تا بتوانند تأثیرگذار باشند بر فرزندان خودشون و بر نسل‌های بعد از خودشون، در این سوره به خوبی ترسیم شده. خب قرآن کریم در این مطلعی که خونده شد می‌فرماید، همونطوری که ما در سوره بقره در بحث همین موضوع مربوط به آدم و حوا دیدیم که در اونجا در آخر اون مقطع فرمود هر آینه اگر هدایتی از طرف خدا برای شما آدم و حوا برای انسانها تقدیم شود از طرف خداوند متعال برای انسان و هدیه ای از الهی برای ما داده شود، باید ما قدر این هدیه را بدانیم و پیروی کنیم. اگر پیروی کردیم اون وقت ما به سعادت مطلوب خواهیم رسید. اینجا هم قرآن کریم روی همین خط داره حرکت میکنه. از آنچه که ما برای شما فرود آوردیم پیروی کنید، وگرنه شما گرفتار مشکلات فراوان خواهید. چه بسیار تمدن‌هایی که اینها به هلاکت رسیدند و سنت‌های الهی را و تعلیمات الهی را نسب العین خودشون قرار ندادند و پس از نابودی اقرار به ستمگری و ستمکاری خودشون که باعث نابودیشون شده بود نمودند و این مسئولیت بر دوش همه ما انسان هاست، به گونه ای که خداوند هم مردم را بازخواست خواهد کرد و هم انبیایی که برای هدایت آنها و شاهد بر آنها و ناظر و مراقب و الگویی که خداوند برای هر جامعه قرار داده، اینا مورد سؤال و بازخواست قرار می گیرند و آنچرا که ما بر این انسانها برای جوامع بشری در حال پیدایش و رشد و تکامل داریم می سراییم و داریم قصه یا تاریخ را بیان می کنیم، ما از روی حضور، آگاهی برخواسته از حضورمون در تمام این تمدن‌ها داریم سخن می گوییم. یعنی ما نقل خبر و نقل قول نمی کنیم، ما داریم آنچه را که با حضور خودمون یافتیم و دیدیم برای شما داریم بیان میکنیم. فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غائبین و الوزن یوم اذن الحق. اگر جامعه ای نابود شود، اگر جامعه ای از رستگاری به دور بماند و اگر جامعه ای به رستگاری برسد، بر اساس یک معیار و یک ضابطه و اون حق است که در همه این عرصه ها حاکم است و کسانی که دنبال حق باشن و بر اساس حق حرکت کنن، اینها انسان‌های موفق و رستگار خواهند بود و در غیر این صورت انسان‌های ستمگر و ستمکار خواهند. خب بیایم به بخش اول، این مقدمه بود، اما بخش اول سوره که آیات فراوانی، شاید تا 25 حداقل آیه تا 50 آیه از این سوره مربوط به این بخش است که خداوند برای چه انسان را آفرید و برای چه مسئولیت بر دوش او قرار داد و این بار سنگین خلافت الهی را برای او به ارمغان آورد. کلمه خلافت اینجا به طور صریح مثل سوره بقره نیامده و اصلا پیشنهاد خدا یا اخبار خدا از خلافت آدم که در سوره بقره آمد و مخصوص اون سوره بود در اینجا مطرح نشده، بلکه خداوند اون مقدمات این استقرار انسان در زمین را و تمکین او و آماده سازی زمین برای زندگی انسان را مطرح نموده. بعد فرموده ما شما را آفریدیم و ما شما را به گونه ای آفریدیم که در صورت همه اون ابعاد وجودی شما را مد نظر قرار دادیم و بعد به ملائکه دستور سجده کردن برای آدم داده شد و ابلیس در اینجا خودداری کرد. یکی از خصوصیات این سوره این برخورد، نوع برخورد متکبرانه ابلیس و علل آن نسبت به عدم کرنش و عدم قبول دستور اطاعت از دستور خدا برای سجده برای آدم آمده که اون آنچه که در درون شیطان میگذشت از بحث تکبر و حسادت و اون روح شیطانی یا اون روح گریز از حق که در وجود شیطان تجسم یافته و نقشه های شیطان برای اغوای انسان و منحرف کردن مسیر انسان از مسیر حق، در حقیقت مهمترین آسیبی که برای انسان در پیش روی او در زمین، در زندگی زمینی به وجود آمده و وجود دارد و باید وجود داشته باشه، زیرا که انسان با چالش هایی که فرا روی او هست و اون چالش وجود زمینه های اغوا و انحراف و وجود بستری برای منحرف شدن از مسیر حق و خودداری انسان از انحراف و از آلوده شدن در این مسیر، این در حقیقت شاه بیت اون علت تکامل انسان و صعود انسان و تعالی انسان می باشد. این را قرآن به خوبی در اینجا در این سوره به طور ویژه در همین مطلع سوره بیان کرده که در این چند جمله خلاصه میشه. قرآن می فرماید شیطان برای انتقام از آدم از خدا مهلت میخواهد که پا به پای آدم در کنار آدم حرکت کند و به خدا تهمت میزند که تو مرا فریب دادی و مرا اغوا نمودی، فبه ما اغویتنی. این یکی از شگردهای مهم شیطان و شیطان صفتان است که عامل ضعف خودش را به گردن دیگران می اندازد و خودش را از ضعف مبرا می بیند. این انسان های خودخواه و خودکامه این چنینند. آدم های خودکامه، شیطان های خودکامه و خودخواه به جای اینکه به ضعف خودش اقرار کنه و ضعف خودش را کشف کنه و اصلاح کنه، ضعف خودش را به گردن دیگران می اندازد. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. حالا که ما را منحرف کردی، من انتقامگر و انتقامجو هستم. روحیه انتقامگری این روحیه شیطانی است که در اینجا به خوبی داره مطرح میشه. بعد شیطان روش های و وسائلی که در اختیار داره برای منحرف کردن فرزندان آدم، یعنی آدم و فرزندانش رو بیان میکنه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. کاری میکنم که اینها ناسپاس بشوند و مثل خودم اونها را به رنگ خودم در می آورم. خداوند فرمود دستور اخراج شیطان را از این جایگاهی که قرار گرفته بود. اخرج منها مذءوما مدحورا. اینجا البته توضیح نداده که این در بهشت بوده و چه جور بهشتی بوده، شاید این قبل از ورود، یعنی اینطوری که از این آیات بعدی معلوم میشه، این جریان قبل از بردن آدم به اون بهشت برای آماده سازی آدم و حوا برای زندگی در زمین بوده. لذا اینجا دستور اخراج به شیطان داده می شود و شیطانی که با این روحیه مستحق هر گونه سرزنش هست، خداوند او را هم مورد سرزنش قرار میده و ناکامی شیطان را در این مسیر گوشزد میکنه و شیطان و تمام کسانی که از او پیروی میکنن و این مسیر و این خط را دنبال میکنن، خداوند همه را مورد هشدار قرار میده و عاقبتی دوزخی برای همه اینها در نظر گرفته است. بعد فرماید و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، در اون بهشت خاصی که آماده شده بود برای تربیت آدم به یک معنا، آدم و حوا، و آماده سازی آنها برای تحمل مسئولیت و بار امانتی به نام خلافت بر دوش اونها قرار داده شده، مورد آزمایش یا مورد تربیت بگونه این قرار میگیرن که اجازه هر نوع تصرف و زندگی، هر نوع زندگی در این بهشت به اونها داده میشد. فقط یک نهی مورد توجه قرار میگیرد که در اینجا در حقیقت مسئولیت پذیری، یعنی وقتی امر و نهی به انسان می شود، یعنی انسان در برابر یک مسئولیت، یک تکلیف و یک وظیفه قرار می گیرد و اینجا پیروی انسان از این تکلیف نشانه مسئولیت پذیری است و عدم پیروی نشانه مسئولیت گریزی است. ولا تقربا هذه الشجره، اگر به این درخت نزدیک شدید از ستم کاران خواهید بود. فتکونا من الظالمین. خب این چه درختی بود که مورد نهی قرار گرفته شد؟ در اینجا صحبت‌های فراوانی هست. مهم نیست که این چه درختی بوده. حالا این درختی بوده که با خوردن آن انسان از خلاصه گرفتار رو شدن عیبهای خودش و اون خلاصه به عبارت دیگر یک نوع بی حیائی و یک نوع خلاصه شرمی که انسان باید در زندگی داشته باشه، به بار دیگر انسان گرفتار یک نوع بیشرمی می شود اگر از این دستور تخلف پیدا کرد. که این حالا این بحث عفاف و حجاب از اینجا ریشهش مطرح می شود و فطری بودن عفاف انسان و نیاز انسان به حجاب که گویا در وجود انسان نهادینه شده که با پیروی از فرمان خدا و مسئولیت پذیری، این انسان در این مسیر عفاف و حجاب تکامل پیدا میکنه و در صورت تخلف از این دستور الهی و مسئولیت گریزی، به عبارت دیگر انسان با این پرده دری، با این نوع از تخلف از فرمان خدا، اون روحیه بی افتی و روحیه مسئولیت گریزی و خروج از اون حد و مرزهای تعیین شده الهی در انسان به گونه ای شکوفا می شود که انسان را وارد منجلاب گناه و فساد می کند و به تعبیر خود قرآن انسان وارد حوزه ستمکاری و ستمگری می شود و باعث نابودی آن می شود. لذا فرمود اگر به این درختی که نهی شده اید نزدیک شوید، از ستمگران یا ستمکاران خواهی بود. اینجا شیطان نحوه ورودش به این عرصه و نحوه منحرف کردن انسان که در حقیقت نقطه ضعف انسانه و نشان دادن نقطه قوت شیطان در این زمینه، با وسوسه شیطان آمد برای آدم و حوا، برای هر دو با وسوسه کاری کرد تا اینکه اون آسیب را به اینها بزند و با نزدیک شدن به این درخت، حالا اینجا لا تقربا یعنی از اون درخت نخورید یا نزدیک آن، حتی به تعبیر قرآن خوردن که چه عرض کنم، چشیدن یعنی هنوز انسان از این بهرمند نشده، میخواهد بهرمند شود. لذا قرآن تعبیر فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما، همین که اینها چشیدند و بهره برداری کامل از این درخت نکردند. اینجا بود که شیطان با وسوسه و با توجیه اینکه اگر خدا شما را نهی کرده، یه با یک نوع فلسفه بافی آمد شیطان و سعی کرد اونها را منحرف کند، یعنی اصل نهی الهی را که رد نکرد. بله شما مورد نهی قرار گرفتید، اما میدونید برای چی خدا شما را منع کرد از استفاده از این درخت؟ چون اگر این درخت را شما مورد استفاده قرار بدهید، تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، شما به ابدیت خواهید پیوست، شما صعود پیدا میکنید و چون فرشته ها خواهید شد یا فرشته خواهید شد. در حقیقت یک نوع تحریف در بیان فلسفه این نهی به گونه ای که اون حس تکامل یابی و برتری طلبی انسان را به تحریک وامی دارد و انسان را در برابر چنین نهی سست می کند و حتی برای اونها قسم خورد. این شیطانی که خدا را متهم کرده حالا به این خدا قسم می خورد و قاسمه هما اینی لکم آلمین الناسهین، من خوبی شما را می خواهم، یعنی قسم دروغ. وقتی که اینها مرعوب این وسوسه شیطان شدن یا جذب این وسوسه شیطان شدن، شیطان با یک غروری اونها را به سمت اون درخت ممنوعه هدایت کرد و همین که اونها به این درخت لب زدن یا چشیدند یا نزدیک شدند به تعبیر قرآن، بدت لهما سوآتهما. اینجا خیلی صریح و روشن کرده چیزی از اینها، یعنی اون جایگاهی که انسان باید اون را ستر کند و اون را مخفی نگه دارد و به بار دیگر یک نوع جایگاهی که این جایگاه برای انسان و برای رشد انسان به گونه ای باید مخفی بماند تا اینکه آشکار شدن، چون آشکار شدن او مایه بدبختی انسانه. حالا این میشه از این تعبیر کرد که اون نیاز جنسی انسان که یک عامل اصلی و محرک در تکامل جوامع بشری است، این نیاز جنسی باید به گونه ای غیر علنی و به گونه ای بدون ترویج برای آن، بدون آشکار شدن این حالتهای جنسی بشر که یکی از عوامل مهم بقای انسان، یعنی تناسل و تکاسل بستگی به این بعد از وجود انسان داره، اما این به گونه ای باید باشد که با حفظ ضوابط این تأمین نیاز جنسی باید انجام بگیره و نباید بیاد و رو بشود و در جامعه این تأمین نیازهای جنسی به عنوان مثل آب خوردن و مثل غذا خوردن در ملأ عام و در علن باشد. لذا شیطان تلاشش بر این بود که این رسوایی را به وجود بیاره. اینجاست که آدم و حوا به دلیل اینکه اینها یک عجب و حیای فطری دارن تازه متوجه شدن چه خبطی و چه کار خلافی و چه نتیجه بسیار بد و غیر قابل انتظاری فرا روی اونها هست و در نتیجه یک نوع رسوایی را در خودشون دیدن. فلما ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما، خلاصه این عیب و این بدی برای اونها آشکار شد و سعی کردن یک سرپوشی بر این عیب خودشون بگذارن، از برگ درختان سعی کردن یک نوع حجابی و یک نوع لباسی برای خودشون دست و پا کنن. اینجاست که خداوند عتابش و در حقیقت بازخواستش خیلی صریح و خیلی روشن برای آدم و حوا مطرح شد که الم انهکما عن تلکما الشجره، مگر من شما رو نهی نکردم و مگر من این شیطان مغرور و شیطان آسیب رسان را برای شما معرفی نکردم؟ مگر نگفتم که این دشمن آشکار شماست؟ مگر ندیدید که شیطان چگونه از سجده برای آدم خودداری کرد؟ ولی گویا این کافی نبود، کافی نبوده این مقدار از آگاهی و دانش برای اینکه بازدارنده شود. یعنی بعضی از دانش‌ها را با اینکه از لحاظ نظری انسان خوب به اون دانش‌ها پی برده، اما بعضی دانش‌ها باید تجربی باشن و عملی باشن. این انسان باید گرفتار میشد به وسوسه شیطان و نحوه آسیب رسانی شیطان را لمس میکرد تا اینکه بعد بتواند از این آسیب در امان باشد. اینجاست که آدم و حوا به ظلم خودشون اقرار کردند و طلب مغفرت نمودند و خداوند اینجا کمکشون کرد و دستور هبوط به زمین تکلیف، سرزمین تکلیف را داد و فرمود که مواظب باشید، اینجا شما یک دشمن سرسختی دارید که پا به پای شما و در زندگی شما این ممکنه بیاد آسیب برساند. از این آسیبی که دیدید باید بهره برداری بهینه بکنید و در این جا شما تمام این تحولات و تکامل مطلوب را در این زمین به دست می آورید. خب قرآن در این سوره به طور خاص، در سوره های دیگه این را نمی بینیم، ولی در این سوره به طور خاص این را می بینیم که یک مقطع بسیار مهم، این دو آیه را مخصوص بهره برداری بهینه از این جریان رسوایی حاصل از پیروی از دستور شیطان، از وسوسه شیطان و سرپیچی از دستور الهی را به خوبی در معرض دید همه ما قرار می دهد. یا بنی آدم، خب نه فقط آدم و حوا نبودن، در حقیقت اون انسان‌های منظور و مقصود در این تست و آزمایشی که برای آدم حاصل شد برای همه فرزندان آدم در طول تاریخ این مطرح می باشد. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم. خب اینجا بحث خانواده و ذریه مطرح شده است. حالا که اینجا ما راجع به خانواده می خواهیم صحبت کنیم، نسل، تمام نسل های برآمده از آدم و حوا در اینجا مورد خطاب هستند. و دیگر فلسفه وجودی انسان و تمام جوامع بشری مخاطب خدا در این آیه هستند. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ما برای ما لباسی رو در نظر گرفتیم که عیبهای شما رو بپوشاند و لباس التقوا داده که خیر. خب دو لباس اینجا مطرح شده، یک لباس ظاهری و اون حجابی که انسان باید داشته باشد و عیبهای او و سلوعه خود را و خلاصه ابزار جنسی خودش را باید مخفی نگه دارد و در معرض دید قرار نگیرد، و یک لباس معنوی داریم که در حقیقت حافظ و پاسدار از این لباس ظاهری هم خواهد بود. و لباس التقوا داره که خیر، بهتر از این لباس مادی و جسمی، لباس معنوی و لباس اخلاقی که تقوا باشد. اون گفتیم لا تقربا، نزدیک نشوید. لباس تقوا هم، در تقوا هم انسان نزدیک گناه و گرفتار و گناه نمیشه، همیشه با گناه فاصله پیدا میکنه. این حافظ و در حقیقت سنگری است که میتواند انسان را در امان نگه دارد. و لباس تقوا ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. پس معلوم میشه اگر قرآن ما را به تقوا دعوت میکند، اگر نظامی برای ما طراحی میشود که در این نظام تمام اون عناصر لازم برای رسیدن به تقوا فراهم شود، معلوم میشود که خداوند متعال برای حفظ ما از تمام آسیب‌ها لطف خودش را به گونه‌ای شامل حال ما قرار داده و می‌دهد تا ما در امان باشیم از هر گونه آسیب. و انبیا آمدند تا این لباس تقوا را برای جامعه انسانی و برای تک تک انسان‌ها به ارمغان بیارن و در عصری و در هر زمانی متناسب با اون زمان اون لباس متناسب با اون جامعه را و اون آسیب هایی که در اون عصر و اون دوران به عنوان آسیب های جدی مطرح است اونها را بیان کنند و راه نجات از اون آسیب ها را انبیا به خوبی توضیح خواهند داد، که در اینجا خواهیم دید که قرآن به این مسیر هدایتی انبیا به خوبی اشاره می کند. بعد یکی از درس‌های مهمی که اینجا قرآن به ما می‌دهد، یا بنی آدم، باز خطاب به فرزندان آدم است. یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان، ببینید شیطان چگونه وسوسه کرد و آدم و حوا را از اون بهشت خلاصه ویژه‌ای که بود بیرون آورد، از اون بهشت اطاعت الهی، از اون بهشت خواستی که خدا برای تربیت انسان در نظر گرفته بود، شیطان اونها را از اون بهشت بیرون راند و با خلع لباس حیا و با ترویج این یا انداختن در دام بی حجابی و آشکار کردن عیب‌های یا شرمگاه‌های آنها توانست اونها را مغلوب کند. شما نباید از این تجربه شما بی بهره بمانید. نباید شما از این تجربه بسیار گران قیمت و مهم چشم پوشی کنید. شیطان شما را میبیند، هرچند شما شیطان را نمیبینید، اما رفتارهای شیطانی و شیطان صفتانه را شما باید متوجه باشید. ما داریم شما را هشدار می‌دهیم و ما شیاطین را اولیاء انسانهای بی ایمان قرار دادیم، یعنی بی ایمانی و دور بودن از ساحت ایمان شیطان را بر انسان مسلط می کند و با ایمان انسان از گزند شیطان در امان می ماند. بعد نمونه می آورد، ببینید چگونه این شیطان توانست روی افرادی اثر بذارد. به کار به جایی می رسد که اگر اینا فحشایی را مرتکب می شدند می گفتند که ما پدرانمون را دیدیم که این فحشا را مرتکب می شدند. خب به عنوان یک امر طبیعی در زندگی تلقی می شه و یک عرف می شه و با این عرف خودشون را گویا آسیب پذیر نمی بینند، یا این گناه این ارتکاب این فحشا را به گردن خود خدا من عیاذ بالله قرار می دهند. قالو وجدنا علیه آباءنا، ما دیدیم پدرانمون این چنین بودن. این بحث نگاه تأثیر جامعه بر اخلاق انسان، بر اخلاق خانواده ها و پیروی از پدران، هرچند این سیره آنها منحرف باشد و سیره غیر صحیح باشد، این پیروی از پدران، از نیاکان، یک نکته بسیار مهم برای تربیت در عرصه خانواده باید مد نظر باشه. یا توجیه این انحراف به این که بله خود خدا این چنین اجازه یا چنین دستوری داده. از کجا خدا به شما چنین دستوری داده؟ خدا که امر به فحشا نمی کند، خدا نهی از فحشا می کند. ان الله لا یأمر بالفحشاء، یا در آیات فراوان خداوند ینها عن الفحشاء والمنکر. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، این انسان ها بر اساس ناآگاهی و جهل این نسبت را به خدا میدن. به عبارت دیگر کار در جامعه به جایی میرسد که خدایی که ناهی از فحشاء آمر به فحشاء جلوه داده میشه و خدایی که آمر به عدل و ناهی از ظلم به برعکس معرفی میشه، خدا را ستمگر و ظالم مطرح میکنن. حالا این بعدا خواهیم دید در جوامع مختلف بشری چگونه خصوصا بنی اسرائیل وارونه جلوه دادن حقایق موجود و متهم کردن خدا و بری نمودن خودشون از انحرافات را به شیوه های مختلف مطرح میکنن، تا اینکه در برابر این فرهنگ الهی اینها فرهنگی دیگر میسازند و سعی میکنن معادلات موجود در نظام آفرینش را به هم بریزند. قل امر ربی بالقسط، خداوند دست امر او و فرمان او به قسط و عدالت است. و اینجاست که نقش مسجد در تربیت انسان و در تحولات اجتماعی را قرآن بوجود می کند. و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد و دعوه مخلصین له الدین، و شما فقط با اخلاص و دوری از شرک نسبت به خدا می توانید شما این مسیر را با سلامت طی کنید و شما آینده ای دیگر در پیش خواهید داشت و به سمت خدا باز خواهید گشت. و بر این اساس دو خطه، خط هدایتگری الهی و خط انحراف از هدایتهای الهی در طول تاریخ به وجود میاد و به وجود آمده. و علت این انحراف این است که شیطانها و شیطان صفتان را اولیاء خود، سرپرستان خود قرار میدهند به جای اینکه خدا را ولی و سرپرست خود بدانند. و کار به جایی میرسد که این آدم های منحرف با خوشباوری که شیطان را ولی خودشون قرار دادن، خیال پردازانه میگویند که بله ما هدایت یافته ایم. این ببینید چقدر شیطان میتواند در اینجا نقش ایفا کند و این باورهای غلط را برای ما در جامعه به وجود بیاورد. اینجاست که خداوند متعال هدایتگریهایش توسط انبیای الهی به خوبی ضرورتش و اهمیتش بیان می شود. چون بعد از این چند آیه که راجع به زینت داشتن و اینکه بهره برداری صحیح از زینت های الهی و از روزی های گوارا و طیبی که خداوند برای ما در دنیا قرار داده و ما را از تمام فواحش ظاهری و باطنی هشدار داده و سعی کرده که ما گرفتار بغی و زیاده روی و خروج از حد و مرزهای تعیین شده نباشیم و مهمترینش این است که از شرک، از آلودگی شرک ما به دور باشیم و از این که چیزی را خدا برای ما اجازه نداده باشه ما گرفتار اون نشویم و جاهلانه و بدون دانایی و آگاهی ما کاری را انجام ندهیم و بر این اساس هر امتی اجلی و عمری خواهد داشت که بر اساس مجموعه از قوانین سنت هایی که در آیات آینده خواهد آمد به خوبی اجل و خلاصه فرصتی که برای هر امتی برای زندگی و تکامل قرار داده شده مشخص میشه. لذا انبیا می آیند و آیات الهی را بر این جامعه بشری گوشزد می کنند، ابلاغ می کنند، آموزش می دهند. فمن اتقا و اصلحه، نتیجه پیروی از خط انبیا این است که هر کس به این تقوا دسترسی پیدا کرد و صالح شد یا اصلاح نمود خودش را و به صلاح و رستگاری دست یافت، این انسان از هر گونه ترس و واهمه ای و از هر گونه حزن و اندوهی به دور خواهد بود. و برعکس کسانی که این مسیر را طی نخواهند کرد، اینها آدمایی هستند که آیات الهی را تکذیب خواهند کرد و متکبرانه برخورد خواهند نمود و اینها اصحاب اون دوزخ و خلاصه هیزم اون دوزخ خواهند شد. اینجاست که انسان‌هایی که به خدا افترا می‌بندند و به دروغ به خدا نسبت می‌دهند، اینها حتما آثار این دروغ‌ها را خواهند دید و کار به جایی می‌رسد که زمانی که فرشته‌های الهی برای قبض روح اونها می‌آیند، اینها قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله، کو اونهایی که به جز خدا شما عبادت میکردید و پیروی میکردید، بیان به داد شما برسن ببینیم که آیا میتوانن شما و شما را از این عذاب الهی و از این دوزخ نجات بدهن. اینجاست که قرآن وارد یک صحنه جدید ترسیم آخرت هر دو گروه، مؤمنان و کافران، و بحث اعراف و اصحاب اعراف خیلی مفصل اینجا وارد می شود که خودش این یک جلسه ویژه به خود می طلبد و چگونه انسان های بهشتی با چه روحیه هایی، با چه ویژگی های روحانی و روحی و معنوی و با چه ارزش های اخلاقی اینها در زندگی دنیا مسیر تکاملی را طی کردند و به این عاقبت بسیار خوب و مطلوب رسیدند و انسان‌های دوزخی با چه اخلاقی، با چه ضد ارزش‌هایی و با چه شگردهایی زندگی دنیا را سپری کردند و وارد اون دوزخ الهی شدند. خب در اینجاست که ما می‌بینیم قرآن کریم بحث آخرت را به گونه بسیار بسیار شفاف و بسیار بسیار زیبا و بسیار قابل توجه در این سوره مطرح میکنه و بعد نتیجه میگیره. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، خب ما این قرآن را که فرستادیم همه چیز را در اون به خوبی توضیح دادیم و بر اساس علم و آگاهی به هدایتگری و برخواسته از رحمت به این انسان و به این جوامع انسانی. البته به قوم یؤمنون، کسانی که بنای ایمان را دارند و در مسیر ایمان دارن حرکت میکنن، اینا بیشتری و بهترین بهره را از این تعلیمات الهی میبرن. و کسانی که از این مسیر، از این یعنی آمادگی ایمان و نیت به حق رسیدن را ندارند و از این مسیر صحیح یا صراط مستقیم سر باز میزنند، اینها یا به فراموشی خودشون را میسپارند. اینها روزی خواهد آمد که میگویند ای کاش، ای کاش، ای کاش ما این چنین نبودیم. قد خسرو انفسهم، اینا خودشون را باختند و آنچه را که به دروغ به دیگران و به خدا نسبت میدادند، همه اینها را به خوبی خواهند دید که چه مسیر ناگوار و نهمواری را اینها برای خودشون انتخاب کردند. خب خداوند بعد از این مقدمه بسیار طولانی مفصل که شاید 257 آیه را به خودش اختصاص داده، یک بحث بسیار مهم تربیتی که به بحث خانواده هم خیلی ارتباط داره می‌فرماید که والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه، یک سرزمین حاصل خیز گیاهانش را به اذن پروردگارش به خوبی در خودش پرورش میدهد. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما اگر اون بستر، اون زمین خبیث باشد، شورزار باشد و آماده تربیت صالح و نشونه ما نداشته باشد، معلومه چنین گیاه خوبی در چنین سرزمینی به وجود نمی آید. خب خانواده که چنین نقشی را دارد در جامعه انسانی، خانواده خوب، خانواده صالح و سالم، فرزندان سالم و صالحی را پرورش می دهد و اینها فراورده های طیب و طاهر و گوارا خواهند بود و خانواده های ناسالم و غیر صالح که پیروان شیطان و شیطان صفتان هستند، اینها در حقیقت نتیجه خوبی و محصول خوبی برای جامعه نخواهند داشت. خب با این مقدمه و با این نتیجه گیری بسیار بسیار مهم و بیان این سنت الهی، سنت الهی و استواره با این که بستر خوب، بستر مناسب، زمینه مناسب، نتیجه مناسب رو و نتیجه خوب را به بار می آورد و بستر نامناسب محصول نامناسب را به بار می آورد، این هشداری و تعلیمی است که برای همه جامعه بشری مفید خواهد بود. بذار بعد قرآن وارد عرصه تطبیق میشه. حالا این کلیات این مسیر را و ضوابط هر دو مسیر را بیان کردیم و علل ناکامی را بیان کردیم، علل پیروزی را هم بیان کردیم. خب ببینیم در طول تاریخ جامعه بشری چه، در جامعه بشری چه اتفاقی افتاد و چه کار کردن. خب بعد چون قصه آدم و حوا را گفته دیگه، الان از این به بعد میایم به دومین پدر بشریت، حضرت نوح علیه السلام. یک فصل بسیار مفصلی راجع به رسالت نوح و اینکه نوح چگونه ابلاغ رسالت نمود و با نوح چه برخوردی کردند و عاقبت این قوم نوح و دوره حضرت نوح چه شد. خب بعد از نوح شعیب ظاهرا بله، بعد از حضرت نوح میفرماید و الى عاد اخراهم هود، و حضرت هود را اینجا بیان میکنه، و باز بعد از حضرت هود و الى ثمود اخراهم صالحا، و بعد از حضرت صالح بحث لوط هست، ولوطا افخار لقوم یعتون الفاحشه، این بحث بسیار مهم که حالا تو بحثای فقه و حجاب بیشتر رو این بحث تأکید می شود. و بعد از آن مدین و شعیب، یعنی قوم مدین و برادرشون حضرت شعیب علیه السلام در اینجا مطرح می شود، و بعد می بینیم که نوبت به یک نتیجه گیری خیلی مهمی قرآن اینجا می فرماید که وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. بالاخره ما طبق سنت خودمون هدایتگری می کنیم و بیان حقایق می کنیم و اونها رو در تنگنا قرار می دیم، مورد آزمایش قرار می دهیم، و از اونها انتظار داریم که در برابر خدا و در برابر حق تسلیم بشوند، و اگر راه خطایی رفته باشند از اون راه خطا برگردند و به دامن رحمت الهی بازگردند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، این سنت مهم الهی، این سنت مشروط برای موفقیت و پیروزی، که همه حکومت ها، همه جوامع بشری آمن و اتقوا، لو یعنی هر آینه، اگر هر قریه یا هر تمدنی اگر اینها به ایمان و تقوا مسلح بشوند، و فتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما برکات آسمانی و زمینی، یعنی برکات فراوانی را ما برای اینها باز خواهیم نمود. اینها در ناز و رحمت الهی قرار میگیرند. ولیکن کذبوا، وقتی که تکذیب میکنند، خب فاخذناهم بما کانوا یکسبون، اینا گرفتار نتایج رفتار غلط و اعمال ناشایست خودشون میشوند. خب این انسان ها در یک زندگی غافلانه و در یک زندگی و در خلاصه در مستی نعمتهای الهی غوطه‌ور می شوند و گرفتار می شوند، و حتی آثار دور و نزدیک اعمال غلط و ناشایست خودشون را متوجه نمی شوند، و اینجاست که یک عذاب نابهنگام و بدور از توقع خودشون را گرفتار خواهند شد. و خداوند می‌فرمایند که تلک القرآن قص عليك من انبائها، ما این حوادث تاریخی و قصص انبیا را بر تو بازگو خواهیم کرد. و در اینجا می‌بینی که تمام انبیا با بینات و آیات آشکار و روشن با این مشعل‌های هدایت آمدند برای این امت‌ها، هدایتگری نمودند، و به خاطر تکذیب این امت ها اینها گرفتار خواهند شد. و ما وجدنا اکثر من عهد، اکثر اینا از اون عهد و پیمانی که از اونها گرفته بودیم که در مسیر حق و عدالت حرکت کنند، اینها سر باز زدن و اینها گرفتار فسق و فجور شدند. بعد وارد یک بحث مفصلی برای بنی اسرائیل می شود که فکر میکنم دیگه وقت ما اجازه نمیدهد، و در حقیقت این بخش مربوط بنی اسرائیل بسیار مفصل است و عبرت های فراوان در آن برای تربیت امت اسلامی و بیان کردن اسباب و شگردهای انحرافی بنی اسرائیل به گونه ای بوده که اگر امت اسلامی متوجه این شگرد ها و متوجه این علل ناکامی بنی اسرائیل علی رغم وجود انبیای فراوان، اینها چرا بدبخت شدن و چرا به عنوان بدترین و شدیدترین گروهی در عداوت برای مؤمنان مطرح شدن، آسیب شناسی بسیار بسیار دقیق قرآن در این سوره نموده که واقعا جای کار بسیار مفصل و بسیار قابل توجه داره. بعد قرآن در اینجا بحث وجود هدایتگران در طول تاریخ و در مسیر تمام جوامع بشری برای تکاملشون را وجود می کند که در حقیقت یک سنت الهی بسیار بسیار مهمی است که قرآن مورد توجه قرار داده و بر این اساس ما باید از اون چراغ روشن هدایت در طول تاریخ جهان بشری به عنوان یک سنت الهی مورد توجه قرار بدیم و بدانیم هیچ برهه از زمان ما از هدایتگری الهی به دور نخواهیم بود. و اینجا حالا بحث هم به معروف و نهی از منکر و نقش آن در سلامت جامعه بشری و چگونه سکوت از یا دور شدن از این اصلا به معروف و نهی از منکر چگونه باعث نابودی جوامع می شود و در خصوص جامعه موسوی یا بنی اسرائیل به وجود اومده، قرآن در اینجا ما را مورد توجه ویژه قرار میده. و در آخر این سوره بهره برداری های لازم را از این تاریخ جهان بشری و خصوصا بنی اسرائیل با توجه به اون عهد و پیمانی که خدا از همه ما انسان ها در عالم زر گرفته و فطرت ما را بر اساس توحید بنا نهاده بیان میکند و در حقیقت زمینه را برای سالم ماندن و برای اصلاح آسیب هایی که در فرارویمون هست آماده میکند و به هیچ وجه ما را به حال خودمون را گذار نمیکند و ما را مورد لطف و عنایت خودش قرار میدهد. و در آخر سوره به بحث دعا و تضرع آوردن به درگاه الهی مورد تأکید قرار میده که قرآن اگر خوانده شود فاستمعوا له وانصتوا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. این مهمترین درسی است که خداوند به ما میدهد که ما باید همیشه به سوی او و در کنار او و در پرتو عنایات او خودمون را ببینیم. البته باید شرطش این است که ما به این تضرع و زاری و توجه به خدا عنایت ویژه ای داشته باشیم که خداوند اگر ما را چنین مورد لطف خوش قرار داده که قرار داده، ما در حقیقت همیشه از این آسیب تکبر و استکبار از کرنش برای خدا دور خواهیم شد و خاضعانه و خاشعانه به تمام اون اهداف مورد نظر خدا برای تکامل ما دست خواهیم یافت. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.